هدایت حسینی، تهران، مسجد نارمک، ماه مبارک رمضان سال 82، جلسه نهم، 74 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در یکی از این کشورهای کمی تا قسمت نیمه غربی رفته بودیم به یک دلیل کاری. حالا اونجا میگفتش که حاج آقا ببین اینها چقدر منظم هستن. گفتم خب حالا حاج آقا خب قبول کن دیگه، حالا دارم چه ایرادی داره خوبی های دیگران رو قبول کنه. گفتم خب حالا یک کمی بدقلقی ما رو خبر داشت. با هم رفتیم دم یه فروشگاه رفاهی اونجا، حالا یه فروشگاه بزرگی، من میگم فروشگاه رفاهی. چرخ دستی هایی در اندازه های مختلف گذاشته بودن بیرون تو پارکینگ که مردم بر میداشتن میبردن برای خرید کردن توی این مجموعه فروشگاه و میابردن بیرون، اساساشون تو ماشین خالی میکردن، چرخ رو میابردن سر جاش میگذاشتن. در حالی که پارک میکرد ماشین رو رفیق ما، گفت نگاه کن الان این تو تهران بود چرخ همجوری ویل بود وسط خیابون، اما این رو ببین چقدر با کلاسن، از این میره این سر جاش میگذره بعد میره دنبال کار خودش، میتونه ویل کنه بره. حالا هی برای ما داره منبر میره نمونه میاره. تا ماشین رو پارک بکنه ما دو سه قدم ازش جلوتر داشتیم میرفتیم، اومدیم این چرخ دستیه رو در بیاریم از جاش که حرکت بکنیم بریم داخل فروشگاه، دیدیم این تکون نمیخوره و حالت قفل بشه ها اینجوری مانند روستایان راستین این چرخ رو هی تکون میدادیم نمیشه. یه آقای اومد اونجا گفت آقا باید یه 10 سنتی تو این بندازیم این آزاد بشه. خب من دیگه بقیهش رو فهمیدم دیگه، تا نذاری سر جاش این 10 سنتیه گیرت نمیاد. گفتم چشم شما بفرمایید من میندازم. رفیق خودم رو صدا زدم گفتم اینجوری آدم ها رو منظم میکنن؟ اگه بنا باشه تربیت آدم ها همیشه اینجوری باشه، دلفین ها هم دلفین رو هم میشه منظم کرد. و شما داستان دلفین رو در شبهای قبل تعقیب کردید. یه جوانی نامه نوشته حاج آقا من دیگه نمیخوام دلفین باشم، معلوم شده برام 7-8 سال از خدا میخواستم خدای با من مثل دلفینا برخورد کن، پاداش فوری به هم بده، جزای فوری به هم بده تا تغییر پیدا کنم. گفتن اینجوری منظم کردن آدم ها که کاری نداره، که کاری داره این زندگی، این نحوه زندگی که همه زندگی انسان رو قوانینی با پاداش‌ها و جزاهای مشخص عینی فوری فرا بگیره، این زندگی یه زندگی حیوانیه. حالا دیگه هر چی می‌خوای شیکش هم بکنی حیوانیه. همه چی با این حالا 4 تا قانون 4 تا جا آدم می‌گذاره و 4 تا جزا و پاداش و اینا هم طبق اون مقررات تعیین میکنه، همه چی اینجوری باید درست بشه؟ این فرقی است که بین هدایت و تربیت هست. شما فکر میکنید خداوند متعال نمیتونست اینجوری بندگان خودش رو بار بیاره با قوانین سخت و پیچیده خودش؟ میتونست، اما ما رو آزاد گذاشت. در این بحث هدایت شما یه نکته خیلی ظریفی که میبینید مصرف قانون میاد پایین. اصلا زندگی انسانی این همه قانون نمیخواد. از اون موقعی که تعداد امضاهای عقدنامه ها رو قرارداد اجتماعی کردیم قانونی افزایش دادیم، میزان طلاق ها هم افزایش بده کرد. زندگی انسان ها رو این همه قانون مقدس فدای قانون، اما این هم خفه شدیم. یکمی بذارید ما نفس بکشیم، خودمون باشیم، آدم باشیم. الان 30 و چند تا امضاست، میترسم در طی دهه های آینده به 300 و چند امضا برسه. یک روز زوج جوان فقط امضا باید بکنن، عاقد بیاد بین این دو زوج جوان بنشینه بگه ما تجربه کردیم در دادگاه ها، دعواهایی که پیش اومده موضوعاتش اینا بوده، همه موضوعات دعواها رو آوردیم اینجا امضا بزنیم. خب جمعه اول بعد از ماه عسل مهمانی، اول خونه مادر خانم یا پدر خانم، یا ببخشید یا مادر شوهر یه نگاه بکنن، میگه بفرمایید، میگه بفرمایید مادر شوهر، امضا بکنن. جمعه دوم بعد از ماه عسل خواستید مهمونی بدید، مشترک مهمونی میدید یا جدا جدا؟ امضا کن که دیگه دعوا نشه. یه دفعه اینا رو مثل گرگ‌ها و پلنگ‌ها تو چند تا قفس مجزا بندازید، مثل باغ وحش خودتون راحت بکنید دیگه. آقا شما چی داری میگی؟ همین مقدار از قوانینی هم که حالا گذاشته شده همیناش رعایت نمیشه. میدونی رعایت چرا رعایت نمیشه؟ چون زیاد قانون گذاشته شده. آدم که اینقدر قانون نمیخواد. آدم ها شرطی وقتی شدن، در شرطی وقتی شدن، وقتی شرطی شدن با پلیس راهنمایی رانندگی که جریمشون بکنه، یه جا اگه پلیس راهنمایی رانندگی نباشه بتونن یه چراغ قرمز رو رد بشن، خوشحال میشن. نه تنها عذاب وجدان نمیگیرن، خوشحالم میشن. میگه اینجا 500 تومن دیدم، چقدر الان 1000 تومن کاسب شدیم. حالا ما کمشو گفتیم، با منصفاش برخورد داشتیم تا حالا، درسته؟ اثر تربیتیشو شما نگاه بکن. حاج آقا ما انقدر قانون میگذاریم و پلیس مواظب قانون تو جامعه ایجاد میکنیم، انقدر تا طرف عادت کنه به رعایت قانون. این جواب به من داد، عذر برتر از گناه. انسان باید فقط به وسیله یک عادت رفتاری یه امری براش سهل بشه، یا شخصیت و گلش باید یه جوری باشه که نامنضبط نباشه. عادت دادن عملی یک نفر به یک امر خیلی فرق میکنه تا اینکه از درونش، از شخصیتش، از سر انگیزه های متعالیش یه کاری رو انجام نده. و بخوای از سر انگیزه های متعالی یه شخصی رفتار ازش بگیری، انگیزه های متعالی وقتی بروز پیدا میکنه که اطرافش رو کمی خالی بکنی، جای نفس براش بگذاری، اون خدا حیا کنه بره پشت پرده تا گناه کرد یقه بندش رو نگیره بکوب زمین، تا این با حیا بار بیاد. خلاصه ای از برخی از عرایض شبهای قبل بود. شما امروز صدقه ندادیم، بنده امروز دوباره بلایی بودم که بر شما نازل شدم. اگه میدادید یکی از اون 70 تا بلایی بودم که کم میشد، چون من فکر میکردم جلسه دیشب جلسه پایانی ماست. بعدم که فکرم خدایا حکمتش چی بود، دیدم یه حرفی رو ما خیلی بدجور جا گذاشتیم، اون حرف رو امشب با هم بزنیم. از مقدمه در بیاییم بیرون. هدایت تعریف بفرمایید. رابطه فعال خداوند است با بندگان خود برای سوق دادن آنها به سوی سعادت. این رابطه نکته اول. نکته دوم، رابطه فعال ها، رابطه ایستا نیست، کاملا خداوند متعال فعال داره با تو عمل میکنه، یعنی عمل و عکس العمل.
یا دل و عکس العمل حضرت حقه. شبهای قبل دیدیم دلت هم یه اتفاقی براش بیفته، عکس العمل مناسبش رو خواهی دید. تو دلت، دلتو مراقب باش هر اتفاقی توش نیفته. ببینید راستی من اینو تو پرانتز عرض بکنم چون این شبها خیلی بهش محتاج هستیم، راستی هر دعایی رو نکنید. من یه خبر دارم از قرآن کریم به شدت خطرناک، خیلی خطرناکه. مواظب باشید دعاهاتونو ببرید پیش آدم حسابیا باهاشون مشورت بکنید، دعاهاتونو بگذارید گاهی خیس بخوره. این جنسشون سالم باشه یا نه کم کم خودشو نشون میده. هر دعایی رو در جا مطرح نکنید، مواظب باشید کوپونای خودتون رو مصرف نکنید. آقا مگه کوپون دعا محدوده؟ نه، علتش اینه. حالا کوپون عرض کردم یه کمی فاصله گرفتم از قرضم. ببین یه آیه قرآن من اخیراً در همین 30-40 سال اخیر در قرآن دیدم، خب من قبل از اون نبودم که ببینم، دیدم این آیه به شدت اعلام خطر میکنه برای شمایی که بچهای خوبی هستید، میرید در خونه خدا دعا میکنید، شب قدرم دعاتون قطعا مستجابه، 40 تا اینجا دور هم نشستید دعاتون قطعا مستجابه، مواظبت بکنید. خطرناک. اون آیه چیه؟ اون آیه این است، میفرماد ادعونی استجب نکن، مواظب باشا هر چی بخوای بهت میدم. آج آقا این که خوبه، بنده خدا وقتی که ماشین انواع و اقسام مدل به مدل داره میاد، شما دعا میکنی خدایا یه دونه ماشین مثلا فلوکس مال 90 اصلا هست یا نه نمیدونم چند بهم بده، بعد پس فردا ماشین بهتر میاد میمونی که میدونی تو همیشه زندگی گیر دعاهاته، تو هیچ گیر دیگه ای نداری؟ خودت خواستی که رحمت بر خودت باد، شنیدی؟ مواظب باش اجابت میشه، پیچیده است اجابت. ببین اجابت پیچیده است، نمیدونی چجوری بهت میرسه، ولی همون بهت میرسه، همون سطح بهت میرسه. تو دلت یه وقت خواسته غلط راه ندی، خواسته کم راه ندی، خدا میشینه بالا سرت قصه میخوره میگه خیلی بیشتر براش در نظر داشتم، اگه ساکت بود بهش بیشتر شاید میدادم، این چه دعاهایی کرده، اسیر دعاهای خودت میشی. پیچیده است. حالا نمیشد پیچیده نباشه؟ ما از امشب از خدا 100,000 تومان میخواستیم فردا تو حسابمون باشه. اون هر آدم بیمزه و بیصفایی فردا میومد در خونه خدا، حیفت نمیاد جلسات در خانه خدا به این خوشگلی و تمیزی و طهارت فقط مال آدم های باصفا است، میخوای خرابش کنی؟ آقا اگر خدا فاش و ظاهر دعا رو اجابت بکنه چجوری میشه؟ آقا نماز شب بخونی روزی زیاد میشه، میگی نه امشب نماز شب بخون فردا حساب جاری داری، پس اندازم باشه اشکال نداره، 100,000 تومان یه نماز شب تو حسابت پول هست، نماز شبو میخونی فردا میری بانک، آقا 100,000 تومان رد کن. آقا شما 14 ماهی که اصلا پول تو حسابت نیست، کارمندی عزیز من، بیا برو. دیشب نماز شب خوندیم تو حالیت نیست، نگاه کن بعد هیچی نگاه کن، نه 100,000 تومان ساعت 3 نصف شب اومده تو حساب این، از کجا؟ بگو تو دیگه مسجد نبوده دیشب حالیت نیست، بنویس بده بیاد پول رو. خب اگه اینجوری بشه میدونید چی میشه؟ هر ام قمری بلند میشه نماز شب میخونه. ام قمر بلند دیگه نیست. دلت میاد اینجوری بشه؟ خب باشه اینجوری نشه، ولی عوضش آدمایی که خوبن اونا چی؟ هیچ وقت پول تو حسابشون نمیاد با این نماز شبا. اونا طاقت تحمل خیلی این چیزا رو دارن، اون وقت خیلی پولای دیگه نامرئی تو حسابشون میاد، خیلی اتفاقا میفته. سر اینا بناشو چکوشونی نذاریم، بحثشو قبلا کردیم. وقتی که این رابطه هدایت خدا با بندگان خودش فاش نیست ولی فعال، پیدا نیست ولی پنهانه، ساده نیست، پیچیده است، معناش همینه. خداوند متعال این رابطه رو فعال نگه داشته، فعال آن به آن، آن به آن تو دلت یه اتفاقی بیفته اسیرش میشی، اسیرش میشی. میگو حاج آقا میخوام دعا کنم برای ازدواجم. گفت آخه چیکار کنم؟ گفتم باید اول توسل در خونه خدا و اهل بیت، اول اونه. آقا ببین تحقیق کنم. تو چقدر میتونی تحقیق کنی؟ گاهی آدم ها مثل شانسی میمونن، باز میکنی پوچ در میاد. اوه انقدر ها بودن چی بودن چی شدن، انقدر هم بودن به ظاهرشون نمی اومده چی شدن. خیلی سخته عزیز من، انقدر خطرات یک انتخاب رو من بهش گفتم. گفتم دفعه پس دیگه اول دعا. گفتم البته وظیفتم باید انجام بدی ها تو تحقیق، ولی اول دعا. میخواد بره دعا بکنه. گفتم راستی دعا میکنی مدلش هم باید بگی.
به انزه معرفتت خدا دعاتو مستجاب میکنه. گفت خب. بعد رفت اومد گفت آجا مشکل دوتا شد، حالا دعا کنیم چجوری قسمتمون بشه. آمین. بچه زرنگ به این میگن چی بگم؟ بگم مثلا مدرک دکترا داشته باشی، یا باباش ثروتمند باشه، نصیبم بشه تا یه زندگی راحت با کلاسی داشته باشیم؟
میدونی بعضی وقتا همینو تقاضا بکنی، خدا در روایات اهل بیت اسناد طهارت میفرمایند که یه آقا پسری به خاطر پول خانواده دختر بره ازدواج بکنه، خدا فقیرش میکنه. میگه حالا من در نظر نگرفتی، رفتی به جیب بابای نگاه کردی، من فقیرت میکنم. میدونی باید مواظب باشی. این تازه این چیزی که میخوای برای چی میخوای؟ کلاس میخوام، افاده اجتماعی میخوای، تو رو خدا گدای افاده اجتماعی بکنه آخر سر، تا آخر عمر اصلی هم چیزی باشی؟ مواظب باش، ای آیه خطرناکه. تو بخوای من میدم، نه خدا صبر کن، صبر کن. هر چیزی خواستید من یه روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام بهتون هدیه بدم، دعاهاتونو هم سالم میکنه، هم ضمانت استجابتش رو بالا میبره. بالا میبره که امام حسن مجتبی و من ضامنم. هر چی از خدا خواستی آخرش بگو. جدی نگفتم ها، چون خدایا تو گفتی بخوام، منم گفتم، ولی خواهش میکنم اگه مصلحتم نیست ندیا. من راضیم به هر چی تو میخوای، ولی خب اگه اینجوریه اصلا چیزی نگیم. نه اصلا چیزی نگی، یه کمی صدات کلوف میشه. چیزی درخواست بکنی صدات نازک میشه، اون صدا نازکه رو میخوای. تقاضا کن، بله، جوجه بشی، همچین نازک بشه صدا.
تقاضا بکن،
بری اونجا وایسی، خدای هر چی تو میخوای. اینو قیافه گرفتن خدا از صدای کلوف میدونی خوشش نمید، صدای نازک دیگه. ما بنزه کافی با هم رفیق شدیم من بعضی از حرفا رو بزنم که بعضی جاها نمیزنم. نازکی صدایی که خدا هم میخواد بذارت بگم، شب قدر در پیش این صدای نازکی تو انشالله خدا بشنوه. مثل نازکی صدات در شکستگی، در ذلت در خونه خدا، باید میدونی چجوری باشه. ببخشید، باید مثل صدای اون محتضری که اذا بلغت الحلقوم، جان رسیده به حلقش، چقدر از همه چی ناامیده، چشماش قشنگ به خدا نگاه میکنه. من سلیقه خدا رو میگم، اون چشما رو خدا دوست داره، اون صدا رو خدا دوست داره. نازکی اون صدا از زیباترین ترانه ها برای خدا قشنگ تره. بیمزدگی نکنی به ظاهر حرفام نگاه کنی ها. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی اینکه گاهی از اوقات صدای آدم در خونه خدا یه ذره کلفته. خدا میگه این صداش برای چی کلفته؟ ملائکه میگن حالا سوال جواب چیزیه دیگه، فرضیه، من میخوام مطلبمو برسونم. ولی خدا که کسی سوال نمیکنه، که همه رو میدونه. ملائکه میگن آخه این صداش زیاد نازک نیست. آ خدا، این میگه من امشب نشد فردا شبم میام. یه کمی جوهر صداشو کلفت. این اومده از ما روزی میخواد، ابی نداره، خوبه روزی بخواد، روزی بهش بدم آبادش کنم، دیگرانو آباد کنه،
شخصیتش رو بتونه نگه داره، بچه هاش رو بتونه تربیت کنه. چه ایرادی داره روزی بخواد؟ بچه خوبیه، بیاد یه روزی بخواد. من اینو بهش روزی میدم، عبادتش بیشتر میشه، آدم شریفیه، بهش نعمت میدم، گریهش در خونه من صداش بلند میشه، آدم مهربونیه، محبتش به من بیشتر میشه. اما من روزی میخواد میگو بیاد بیاد،
ولی صداش چقدر نازک نیم، میگه خدایا به من روزی بده. میگن آه خدا، آخه یه دوتا خونه داره، به اون مقدار دیگه صداش کلوف هست. میگه خدایا بده این دوتا خونه رو اداره کنم.
صداهای کلوفی من دارم در مورد صدا صحبت میکنم، ما اصوات اینا احکامی دارن. یکمی صداش کلوف شد.
این جوونه به این خوشگلی اومده عبادت میکنه، این چرا صداش یکمی کلوفته؟ این که بچه خوبیه که باید میرفت یللی تللی، اومده در خونه ما اونا، خیلی باحاله، فطرتش بیدار شده. ولی این چرا صداش کلفته؟ این به پیرمرد و قلصش نگاه کرده، میگه حالا من خیلی وقت دارم. چیا صداهای ما رو کلف میکنه؟
نازکی صداهای آدم رو میگیره.
خدا دوست داره موقع دعا صدات نازک باشه.
برای اینکه صدا نازک بشه، خداوند متعال صدا میزنه، یا موسی عزیز من نمک گوسفندات هم من بگیر. خیلی کوچولو میشی، خیلی صدات نازک میشه. ماها برای چی صداهامون نازک میشه؟ خیلی ده. حالا چرا؟ اگه میدونی چی میشه؟ میدونی اگه در تمام طول عمر صدات نازک باشه، به نازکی صدای امیرالمؤمنین در خانه خدا زجه میزد، وقت وقتی ازرائیل میاد دیگه اون موقع صدات نازک، اونا زجر نمی کشن. اونا تا میخوان ازرائیل میخواد صدای نازک اینا رو ببینه، اینا یه لبخندی به اون ملک زیبا و قشنگ میزنن، میگن آقای ازرائیل ما صدامون دیگه این نازکتر نمیشه، تلاش نفرمایید. من وقتی همه چی رو داری ازم میگیری، هیچ چی دیگه ندارم، تازه میشم مثل وقتایی که نصف شبا میرم نماز شب. ازرائیل میگم ببخشید، ما با شما اینجا کاری نیستیم، امری نیست، همه برمایید.
مرگ خوشگل میشه وقتی خدا همه چیزت میشه. شما شب قبل میخواید دعا بخونید، یا رفیق من لا رفیق له، میخواید بگی؟ راست میگی؟ یا حبیب من لا حبیب له، راست میگی؟ یا طبیب من لا طبیب له، یا انیس من لا انیس له، راست میگی؟ های بگی درسته. برای چی از خدا چیزی بخواییم؟ برای اینکه این چیز خواستن ها صدای آدم رو نازک میکنه. راستی یادت باشه صداتو نازکتر بکنی، راستی یادت باشه هر علتی اومد صداتو یک کمی به صورت بم در بیاره، اون علته رو نابود کن. علکی هم بگه بحث کشیده شده، چون نون شبمونه، نگو آقا حاج آقا یک کمی از بحث رفتی بیرون، یه تو رو خدا ما زیاد اذیتت کردیم، صبر کردیم، اینم روش دیگه صبر کردی، اینم تحمل کن. شما وقتی که میخوای در خونه خداوند متعال به عبادت بپردازی، ظاهری هم صدا تو هرچی نازک بکنی قبول نیست، میگه آقا این صداش کلفته، ولش کن. میدونید چرا؟ یه کسی داشت خودشو میکشت، آی خدا، پیرهن پاره میکرد، از کنارش یه پیغمبری رد شد از پیامبران گذشته، خیلی دلش سوخت. خداوند متعال، خدای نگاش، خدا فرمود بهش بگو لا تشرح قمیصک، پیرهن تو برا من نمیخواد پاره کنی، قلب تو برا من پاره کن، پیرهن جر میدی، حواست باشه.
اضافه کنم از اینجور تذکرات هست تو روایت ها، بازم بگم نگم؟ بگم.
بعضی وقتا هم خدا باید همه اینا رو بفهمی، این دعاهای تو رو، تقاضاهای تو رو به همزه معرفتت میده. یکی کسی داشت مناجات میکرد، آی مناجات میکرد، یکی از انبیاء الهی داشت از کنارش رد میشد گفت خدایا ببین اگه من بودم اینو در اعلی علیین قرار میدم. این نکن خدا فرمود این عقل نداره، من بهش زیاد نمیتونم نگاه کنم. بله بچه خوبیه ولی زیادم عقل نداره. عقلش رو میخوای چی کار؟ من بعضی عقل هر کسی بهش نگاه میکنم. او خدا آخه این خیلی باحاله، برو باش صحبت کن. رفت یکمی پیشش نشست و این سجاده عبادتش یکمی جمع شد و خب چه خبر؟ دردای سینه تو بگو ببینم عزیز خدا، بنده یه مؤمن ناز. به 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 چقدر اهل عبادت، درداتو رو کن. آخه قیمت هر کسی بنده درداشه، درداتو رو کن ببینم. گفت به خدا سال هاست من دردمند اینم، این دشت وسیع رو میبینی؟ گفت بله بله. گفت این علف ها رو میبینی؟ گفت بله بله. گفت این علف ها من دیدم تابستون ها همینجوری میمونن خوش میشن، خدا گوسفنداشو نمیفرسته اینا رو بخورن، حیف نش. کاری ندارید؟ نه با اجازتون ما رفتیم، خداحافظ شما. درسته؟ به اندازه درد سینه هاتون خدا، درد و اون عمق و اون عقلی که پشت سرش خوابیده، دعاهاتون چیاست؟ بیا فرست رو بیا من بهت بگم. فرست رو بیا امشب شب مشاوره دونه ای میخوایم صحبت کنیم، ببینم لیست تو بیار ببینم. این آخر لیست نبود که، این کون دعا اصلیه کو؟ کدوم دعا است؟ ما همه دردامون آجاقا نوشتیم اینا نسخه، میخوایم شب قدر ببنیم. خوبه قبلش بنویسیدم بد نیست. کلاس تو ببر بالا، شبهای قدر دست تو ببر بالا در خانه خدا، بگو خدایا مهدی فاطمه رو بفرست. بگو خدایا سه شب قدر ما زجه میزنیم، تو برایند همه پاکی های این امت رو یه جمع‌بندی بکنی. شب 23 میخوای سحرش یه شبی از شب 23 ماه رمضان، بالاخره میخوای سحر صدا بزنی مهدی من آماده باش که امسال سال ظهوره. میشه امسال ما رو شرمنده نکنی پیش زن و بچه‌مون؟ وقتی کسی از بغلت داره رد میشه میگه یه آقایی داشت گریه میکرد میگه خدایا منو شرمنده پیش زن و بچه‌م نکن، منو شرمنده بشه بچه هام نکن. اون فکر میکنه مثلا تو پول کم داشتی مثلا میخوای شرمنده بشه بچه هات نشی، ولی نمیدونه تو الان برگردی بچه هات تو مدرسه این چیزا بهش یاد میدن، میگه بابا این همه آدم رفتید زجه زدید چه شب قدر، خدا اونقدر ندید که مهدی رو بفرسته، سحر شد صدایی از آسمان نیومد. درد رو ببین، عقل رو ببین، کدوم مشکل تو هست که با اومدن آقات حل نشه؟ کدومشه؟ بیماریته؟ میدونی آقا که بیاد بیماریا رو شفا میده؟ گرفتاری مالیه؟ چی هست؟ بگو کدومشه که با آقات؟ وقت تازه من یه سیرت بگم، وقتی آقات بیاد مریضی تو شفا پیدا میکنه، بقیه مریضا هم شفا پیدا میکنن. تو دلت میاد تنهایی بپری سر سفره سیر تنهایی بشینی؟ مواظب باش هر چیزی رو نخوا، اونایی رو بخوا که قد تو بالا ببره، قدر تو بالا ببره. هر هدایت یک رفتار چیه؟ متقابله، متقابل. یک رابطه فعال است بین خدا و بنده اش. حتی دل تو مواظب باش ته دلت چیزی نیاد، حتی اگه ته دلت نه دعا چیزایی بیاد که دوست داشتنیه، اما دعاشم بر زبون جاری نکنی خدا نگاه میکنه میگه گرفتم. کاش میشد ما یه فرصتهایی برای بعضی از یللی تللی ها و گناه ها خب برات مینویسم، برات مینویسم. اون وقت میفتی تو چاله گناهایی که نمیتونی نجات پیدا کنی، خدایا تو گناه چرا دستمو نگرفتی؟ بابا تو 200 میلیون مرتبه هی گفتی کاش ما فرصت گناه پیدا میکردیم ته دلت. خب بیا دیگه منم برات آوردم دیگه، کمکت هم بکنم نجات پیدا بکنی. مگه تو نمیدونی زندگی تو خودت رقم میزنی؟
خودت خواستی، ته دلت هوس کردی، استغفار کن. هدایت یک رابطه فعال در ارتباط با عبد. این رابطه فعال یهدی من الیه من اناب، این رابطه فعال فقط با دل تو نیست، این رابطه فعال با عمل تو هم هست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این اون حرف باقی مونده ای بود که خدا روزی کرد ما امشب با هم دیگه گفتگو بکنیم. به عملت خدا نگاه میکنه، عمل انجام بده، خدا هدایت میکنه. دل خدایا ممنونتم که شب قدر و آخر ماه رمضون قرار نداد. میدونی چرا؟ چون شب قدر خیلی تشویق توش بالاست و یه تخویف وحشتناکی هم توش هست. ما چرا شب قدر میترسیم؟ خدایا مبادا مقدرات سال آیندمون توش بنویسیشون بمیرن. خیلی ساده است عزیز من، همین شب قدر تعیین میشه اتفاقات سال آیندت. مشکلاتم تو رو خدا خدایا زیبا بالا ننویسی، نمکی باشه کوچولو، من بتونم تحمل کنم. اصلا نباشه چطوره؟ قشنگ شب قدر این ترسه، مبادا خدا کم بگذاره. لذا مردم میان شلوغش میکنن در خونه خدا. تشویق هم هست. تشویقش چیه؟ یه شب از چقدر هزار ماه، 30,000 شب، یه شب 30,000 شبه. تازه برای خیلی ها خیلی بیش از 30,000 شبه. این هزار عدد مبالغه است، نه که 1001 نیست. درست شد؟ میری دو رکعت نماز میخونی، شب قدر برای باباتون که از دنیا رفته، اونایی که باباشون از دنیا رفته، دو رکعت نماز بخونه، فرق میکنه با شبای دیگه. درست شد؟ تشویق و تخویف بالاست. رفتی در خونه خدا، از خدا تقاضا میکنی پاکت بکنه، خدا هم همه حرفاتو میپذیره. خدا بسیاری از حرفای بندگانش و ادعیه بندگانش رو وقتی پذیرفت، نمیدونم چرا هی ما امشب میریم سراغ شب قدر، نمیدونم چرا، وقتی پذیرفت برخی از دعاها رو در جا مستجاب میکنه، تو حسابت واریز میکنه. بعضیاشو و خیلیاشو صدا میزنه ملائکه من، نگه دارید ببینیم فردا چیکار میکنه، کمکشم بکنیم. اما فردا اگه گل کاشتی، یه اشاره، یه ابرو شده برده. خدا ممنونتم شب قدر که دعاها مستجاب میکنی، بعدش هم روزه میگیرم، بعدش بازم محرمزون ادامه داره. این بالاترین عنایت خداست که بعد از شب قدر رو فرصت نید. پیغمبر اسلام بعد از شب قدر میافت رخت خوابشو مینداخت توی مسجد، دیگه اصلا خونه نمیومد. که حسابی بار تو ببندی. اعتکاف اصلش مال دهه آخر ماه رمضونه. وقت اون دهه آخر ماه رمضون که کلاست خیلی میره بالا، من مهدی تهران اونجا عرض کردم جمعه ای چیه؟ دعای اللهم کل ولی یک مال دهه آخر ماه رمضونه. خیلی آدم شدی و این دعا رو میکنی. هدایت یک رابطه فعاله در ارتباط با شما. شما بعد از این که دل به خدا نشون دادی، خدا میپذیره، دل رو میپذیره، اثرش هم میگذاره. ولی میخوای اثرش تکمیل بشه، نوبت عمل. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نیت میکنی یه پولی بده به یه کسی، نیت میکنی بوی عطر وجود تو میگیره، همچی که این تا همینجاش کلی ثوابه، تا همینجا که نیت کردی، تا وقتی این پوله رو از جیبت ندادی، نرسوندی به اون کسی که باید برسونی، کلی از ثوابهای دیگه کنار معطله. هدایت میخوای بشی با عمل خودت، با عمل خودت هدایتت میکنه خدا، با عملت. هدایت یک رابطه فعال بین خداوند متعال و بندگان خودش به صورت کاملا فعال. یکی از چیزهایی که تو این هدایت خیلی مؤثره چیه؟ عمله. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کجا زحمت کشیدی؟ زحمت بی اجر کجا کشیدی؟ خیلی ها ادعا ندارن بچه مذهبی هم. من با اونا کاری ندارم. اونایی که بچه مذهبی هم ادعا دارن بچه مذهبی هم. شما خیلی بیجا میکنی که صبح میری سر کار، عصری برمیگردی خونت پیش زن و بچه شروع میکنی استراحت کردن. پس خدمت به جامعه چی میشه؟ این مسجد رو برای چی گذاشتن؟ بلند شو برو تو مسجد، یه کاری تو مسجد انجام بده. بیار از تو منتظر مهدی فاطمه ای؟ ادعای مسلمانیت میشه؟ او کاری که حاج آقا ما تو نهاد انقلابی کار میکنم، او که مزدشو داری میگیری، مزدشو داری میگیری. خدا نکنه اینا بیفتن گیر من، پوست براشون باقی نمیگذارم. حق نداری ادعای دیانت بکنی تا در طول 24 ساعت یه مقداری کار بکنی که مزد نداشته باشه، مزد نداشته باشه. جهاد یعنی این، تلاش یعنی این. زن و بچه هم باید بدونن با کی ازدواج کردن، با یک کسی که اسیره، اسیر دلشه، اسیر آقاشه. بعد یه کاری کنی، زن و بچه دعا کنن بگن خدا امام زمان رو نرسون، این که الان آقا نیومده شب و روز نداره، نداره شب و روز. والذین جاهدوا فینا، با بودایی این حرفا نی، لنهدین نه، من هدایتت میکنم. لا اله الا الله. زورانه نشسته بود پیش امام صادق علیه السلام، اون قاصد خلیفه وقت با یال و کوپالش اومدن برن. آقا نه، نگاهی کرد به آقا امام صادق قریب، ایشون همه کاره یا عالمن، اما قریب افتادن یه گوشه ای نشستن تنها. اون که قاصده ببین چه یال و کوپالی به هم کرده، نگاه میکرد گفت آقا چی میشد شما رئیس بودی، عالم دست شما بود، این همه حواشی اونا، ما هم حواشی شما قربت در می اومدیم. آقا امام دیگه زوراره که دیگه کارش درسته که. آقا امام صادق علیه السلام فرمود فکر نکنی ها، اگه ما رئیس بودیم، تو الان دوران راحتیته، اگه ما رئیس بودیم تو از شب تا به صبح باید بیدار کنار من می نشستیم برنامه‌ریزی می کردیم برای خدمت کردن به مردم، و بعد از صبح تا شب هم باید میدویدی، الان راحت میری خونت میگیری میخوابی. میخوای چیکار من رئیس باشم؟ برو راحت باش، آسوده شو جانی مکن. منتظر امام زمان، دروغ میگه به خدا قسم. کسی که میگه منتظر امام زمانه، کار بی مزد نداره تو زندگیش، نداریم. من قول، من میام توی محضر برات امضا میکنم این دروغ میگه. اصلا همینا آبرو انتظار امام زمان رو بردن. حاج آقا یک کمی عصبانی نشو، من که اگه می‌خواستم عصبانیتمو بروز بدم که جلسه به هم می‌ریخ. این که حداقلش رو دارم میگم. دروغ میگه، قطعاً دروغ میگه، قطعاً دروغ میگه. آقا خب نه حاج آقا واقعاً دوست داره آقا امام زمان. اون یوسف یکی کسی نمیتونه دوستش نداشته باشه. یه برای من نمیخواد این حرف رو بزن. مدعی یه وقتی کسی هست میگه من مدعی نیستم، تواضع عدم ادعارم داره، من به اون جسارت نمی کنم. امام زمانم باش چه بس و کاری نداشته باشه. بله ادعا خیلی مهمه. من اینو چرا میگم؟ برای اینکه بحث عمل به میون اومده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و تو بحث عمل که به میون اومد نفاق از بین میره. با ظاهر سازی مسلمون بازی آدم نون بخوره نداریم، نداریم عزیز من. مثلا اگر تو یه کشوری این سریال مدیر کل رو دیدی قبلا نبود، من یکی دوست شمارش رو دیدم گفتم که جالب. من نگاه خب امکانات ندارم دیگه، مجبور این مدیر کله چه بازیایی در بیاره تا بتونه ادارش رو کمی تا قسمتی سالم اداره کنه، درسته؟ بعد می لبخندیدم پای این سریال، می گفتم خب دیگه مال کشورهای عقب افتاده است اینجوری هم دیگه. گفت آقا شما فرمودید تو کشور ما مشکلی؟ گفتم تو کشور ما من که خبر ندارم، ولی علل قاعده اونجوری که تو کتابا خوندم تو کشور ما تو هر اداره یه دونه بسیج ادارات داره. درسته؟ بسیج ادارات بدون هیچ کدوم از این جاسوس بازی‌ها نوندونی همه رشوه گیرا رو تعطیل کردن، چون مردم خبر دارن تو کتابا، اینجوری تو کتابا خوندم، زیاد کارم نیفتاده به ادارات. ادارات هم میفته الان دیگه آدم آدم نیستیم که میریم اونجا همه رفیق و سلام ای توی و اینا و اصلا نمیفهمیم چه خبر مملکت. میدونی ما رو کتاب میم حرف میزنیم، جالبه. بعد آدم خبر نداشته باشه چی میگذره، ولی خب چون خبر نداریم اینجوری حرف میزنیم. بعد هیچی، اونجا بالاخره طرف میره میگه کارش گیر میکنه، عجله داره میخواد کارش را بیفته، میگه آقا بسیجی کجاست اینه داره، بعد بهش نشون میدن اون اتاق بسیجی، اون بسیجی میره پیشش. بسیجی هم که میدونه چی میره برخورد میکنن تو ادارات، میاد به اضافه کار خودش فقط به این دلیل که این آقا تو بسیجی رو آدم حساب کرده، فقط به این دلیل. ولی به نفع خودشه که بیاد پیش تو، بله، ولی تو بهش احترام میگذاری. چرا؟ چون این آدم معرفت پیدا کرده که بسیجی صادقه. این میدونی چقدر قیمت داره؟ همون قیمتی که تو به واسطه اون میری بهشت. وقتی خدا به شما دستور میده این کارا رو انجام بدید، مگه به نفع خودتون نیست؟ خدا میتونه اون دنیا بگه بیا حسابیم، همه کارهایی که کردی به نفع خودت بوده. اما خدا میفرماد چی؟ میفرماد این کارهایی که به نفع خودت کردی، تو رو حساب حرف من این کارو کردی به نفع خودت، من به جایزه میدم. طرف به روی حساب منفعت خودش میاد در اتاق بسیج. وقتی اومد در اتاق بسیج، یا این کار ما گیر کرده یه جوری، بسیجی بیچاره هم ساعت 10 صبح نوبت چاییش بوده، چاییشو میذاره جلوی این میگه بخور، دیگه اون روزم چایی نمیخوره که، چون این سهمیه چاییشو اگه ادارش سهمیه ای باشه خورده، میره کار اونو انجام میده، میاد بهش میده، میگه برو. میگه آقا جون من فداد بشم الهی، چیزی از شرمندگی در بیاد. میگه برو آقا صلواتیه. درسته؟ البته من زیاد مردم نیستم، نمیم چه خبر. ولدین جاهد و فینا و نهدین نهام. من هدایتشون میکنم، دستشون میکنم، با بودایی زحمت باید بکشی، راحتی ما نداریم، راحتی نداریم. در مقام عمل هدایت جذب بکن. حاجا حالا حتما ما باید بودیم؟ بله دیگه، مگه تو نمیخوای هدایت کرده کل جهان بیاد؟ جذب کننده هدایت کو؟ یه تعدادی هم جذب کننده هدایت تو عالم باشه آقا میاد. آقا نیاز نداره همه اونقدر لایق بشن. من صدام از جای گرم در میاد، چون میدونم که این حرفا مال همه نیست، خودم هم جز به همه. ولی میگم بالا منبر داد میزنم، میگم آیا کسی هست او را یاری بکند؟ آقایت ما رفتیم، کاری ندارید، امری نیست. چرا من اینا رو میگم مال مدعی هاست؟ من به شما بگم ها، مردم ایران، حالا مثلا توی مسجد هم صحبت میکنیم یه مردم ایران دو وردار آدم اینجوری میشه، آقا به هیچ وجه لازم نیست همه خوب بشن، من خیالتون راحت بکنم، هیچ کس نمیخواد دغدغه داشته باشه، یه عده خوب بشن بس، اون عده کوشن. سخته، سخته، جهاد جون کندن میخواد، هر دو جه دارن، جه جهاد یعنی جون بکنی، تلاش نباشه که نمیشه که، سختش بکنید، چه اینات داره؟ بگذارید از این بحث من به سرعت بگذرم. هدایت یک رابطه فعاله با بندگانش. این در این رابطه فعال خدا چی میگیره چی میده؟ یکی از چیزهایی که از دلته، مواظب باش، دل میدی درست دل بدی، دلت هر سو بره اثر میگذاره در آینده خودت، در این جریان هدایت خودت. به فرما میزنن تو طبقات پایین بهشت، یا طبقات بالای جهنم. بفرمو بد میزنن. هدایت یک رابطه فعال. چی میخواد ازت؟ عمل ازت میخواد. دیگه هدایت، هدایت یک رابطه فعاله. با چی؟ با معرفت تو. خیلی وقتا دلم نمیخواد بدی. ای خدای من، تو شاهد باش من گفتم دلم نمیخواد بدی. معرفت داشته باشی. میفرماید بنده من لئن شکرتم لأزیدنکم. میگه اگه شکر بکنی من نعمت تو زیاد میکنم. نعمت هم خدا، خدا اگه نعمت تو روی حساب هدایت زیاد بکنه، آخه خدا نعمت میده. حساب نعمت خدا دو جوره. بعضیا نعمتشون برکت داره، سوخت نمیره، گوشت میشه میچسبه به بدنشون، به بدن روحشون ها، یه بدنشون این روحشون. بعضیا هر یک ریالی که خدا بهشون میده بهشتشون تأمین شده تر خواهد شد، برکت، نعمتشون سوخت نمیره، نعمته، اثر شکر خدا بهشون داده، جایزه داده. این نون نورانیه، نونی که بهش میده نورانیه، خدا هر چی بهش بده اینجوریه. اینجور آدم ها وقتی که میفرماد شکر کن نعمت منو، بعد میفرماد تو روایت شکر میدونه چیه؟ شکر این که بفهمی از طرف خداست. بفهمی من میگم قبوله، همین خب من فهمیدم، خب فهمیدی من پاسخشو میدم. معرفت، علم، آگاهی، و اون علم و آگاهی باید حضور داشته باشه. علم حضور پیدا بکنه با ذکر، یاداوری بشه. علم با ذکر همیشه فعال میشه، و وقتی فعال شد خداوند متعال این هدایتش رو به بنده خودش چگونه خواهد نشان؟ چگونه این هدایت رو نشون خواهد داد؟ مرتبه بعدی علمه. برای این باید ما آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم. این آگاهی های دینیتون رو فداتون بشم، اومدید افزایش بدید. اینا همین آگاهی ها وقتی افزایش پیدا میکنه اثر خودشو میگذاره. تو جهالت آدم قرار بگیره، اونایی که بلدن این آگاهی ها رو زنده کنن با یاداوری، همیشه تو این آگاهی ها زندگی کنن، در فضای این آگاهی ها با هم حرف میزنید، لبخند میزنید، تو فضای این آگاهی ها سیر بکنید. به خدا قسم جون میده به آدم. خداوند متعال آگاهی رو از آدم قبول میکنه. آگاهی وقتی دعا میکنی نصفش مال اون آگاهیته، معرفتته. گریه میکنی، خب عشق تو رو خدا میخواد چیکار؟ عشق تو رو خدا میخواد چیکار؟ بهش عشق بنزینه، نمیدونم ماشینای بهشته، عشق تو میخواد چیکار؟ میخواد تو رو بچلونه خوشش میاد؟ وقتی تو عشق میریزی در خونه خدا، یعنی یعنی این خبر از این آگاهی میده که خدایا من پیش تو احساس امنیت میکنم، من اعتراف به مهربانی تو میکنم. وقتی که تو میگی خدای منو جهنم نبر، خدا صدا میزنه ملائکه من، نگاه کنید این بنده من آگاه، من دلم براش میاد. وقتی که تو میگی خدای منو جهنم نبر، خدا صدا میزنه ملائکه من، نگاه کنید این بنده من آگاه، من دلم براش میسوزه. و الا کسی که میخواد عذاب بکنه بقیه ازش فرار میکنن. این اومده میشه من ناله میزنه، معتقد به مهربانی من هست. اگه معتقد به مهربانی من نبود اینجور ناله نمیزد. آگاهی های خودتون رو افزایش بدید. این آگاهی ها رو مورد به مورد اگه بتونید افزایش بدید، و سطح آگاهی ها و عمقشون هم مطرحه. یکی از آگاهی هایی که حالا آگاهی های سطحی داریم، آگاهی های خیلی عمیق داریم. من از آگاهی های خیلی عمیق یه مثال بزنم، عرضم رو تمام بکنم. یکی از آگاهی های بسیار عمیق چیه؟ شما چند سال دیگه زندگی میکنیم؟ حاج آقا ما نمیدونیم. مثلا حد اکثرش رو بگو 40 سال. چند سال تا حالا زندگی کردیم؟ 40 سال. چشم برهم زدن بیشتر بوده؟ نه حاج آقا. آینده یه چشم برهم زدن بیشتره؟ حاج آقا اینجوری ما رو به فکر ننداز تو رو خدا. اینجا شده که ما فکرش رو نمی کنیم. آگاهی هاتون رو ببین، این دیگه چیزی نیست که بری تو کتاب بخونی و رنشید بری بگی من یاد گرفتم، امتحانش رو پس بری، گزینه‌ها رو علامت بزنی. این با یه دونه منبر فدات بشم درست نمیشه عزیز دلم.
اینو باید شبها بلند شی به تفکر قدم بزنی، راه بری تا حسابی به ماسه. شما چند سال تو اون دنیا میخواید زندگی کنید؟ چند سال؟ اینقدر هستن مردم مشکلات دارن میان بهم میگن، تو نامه مینویسن، من دوست دارم یه جواب به همشون بدم، نمیتونم این جواب بدم. شما به من یاد بدید من چجوری باید توضیح بدم. همیشه من رنج دارم از اینکه نمیتونم حرفامو بیان کنم درست حسابی. میخوام بهش بگم که نمیتونم چجوری بگم، بگم ببین میدونی تو میلیاردها 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 سال اونجا زندگی میکنی، فقط به عظمت اون دنیا مقابل این دنیا یه نگاه عمیق درست بکن، یه معرفت عمیق پیدا بکن. مشکل برات میمونه؟ سختی برات میمونه؟ سختی آب نمیشن از بندرم؟ چیزی باقی خواهد موند؟ شما نگاه بکنید به این. یه مثال من براتون بزنم. بنده خدا اومده بود پیش من، گرفتاریاشو وقتی مطرح کرد اینقدر سنگین بود من کوپ کردم، گفتم من نمیتونم دیگه چی بگم، اصلا گیر کردم، گیج شدم. خیلی گرفتاری بدجور، گرفتاری خانوادگی سنگینا، بیچاره، بی آبرو، همه چی. یه دفعه خدا یه حرف انداخت سر زبون من، بهش گفتم چند سالته؟ گفت نزدیک 40. گفتم چقدر طول کشیدی؟ گفت یه چشم بر هم زده. گفتم چقدر دیگه میخوای زندگی کنی؟ گفت ای ده بیست. گفتم بگو 40 سال دیگه. گفت خب. گفتم یه چشم بر هم زدن دیگه میخوای زندگی کنی؟ گفت خب آره. گفتم یه چشم بر هم زدن اینقدر نکناله بره؟ داشتم رانندگی میکردم، تو ماشین بودیم با هم صحبت میکردیم، شبهای تاریک خیابونهای تهران میرفتم و نه دیگه من حرف زدم نه اون. اون آدم درب داغون پرقصه خدا شرح صدر بهش داد، یه دفعه این موضوع رو فهمیم تموم شد، خندید، رفت شروع کرد دانشگاهشو که تعطیل کرده بود درس بخونه، مدرکشو بگیره، افسردگیش برطرف شد. هزار تا بعد چند وقتی هم سر حال گفتم مشکلات طرفشو، گفت نه. گفتم ولی سر حالی؟ گفت دیگه چه اهمیتی داره. معرفت این چیزی تو رو آباد میکنه. دیشب یادت یه توصیه ایمنی عرض کردم، فدات بشم عزیزم، تمنا میکنم ازت یه جور دیگه زندگی کن، بعضی چیزا حالیمون بشه، بعضی چیزا زمان میبره، بلد نیستی این چیزا رو، نمیفهمی. میفهمیم فرصتا تموم میشه، یه سری چیزا فهمش سخت فرارن، باید بشینی کنارش خیس بخوره، خیس بخوره، واقعا ارزش نداره. اینو بفهم. خدا میفهمه وقتی این چینه. من بچه‌مو از قم میآوردم تهران، میگفت بابا تهران کو؟ بچه بود من نمیشه درستی حرف بزنه، به زور را افتاد به زبون. گفتم که خب اینها این تهرانه دیگه. میگو این که خیابونه. گفتم خب البته خیابونه. بعد میافتیم خونه مادر بزرگش، پدر بزرگش. میگفتم اینجا خونه. میگو اون چه خونه آقا جونه که. بعد میگشتیم قم، میگفتیم اینجا قمه. میگو این که خیابونه بازم. قم و تهران ما نمیتونستیم بهش حالی کنیم. میدونید بچه درک کل یکم براش دشواره. بعد از این مدتی رشد میکنه، روانشناسی رشد دیدی دیگه، به درک کلی میرسه. حالا جناب عالی چقدر رشد کردیم؟ من بعد از یه زمانی نشستم تو هواپیما بریم مشهد مقدس، چی شد؟ یه دفعه دیدم هواپیما دور زد، گفتم اینجا نکن این تهرانه. گوه ها همشو میگی. گفتم حالا فهمیدی تهران یعنی چی؟ گوه ها این خیابونا هم توی تهرانه، خونه آقا جون هم توی. گفتم کشتی ما رو. فهمیدی؟ فداتون بشم. بعضی چیزا رو من و شما وقتی میخواییم بفهمیم باید بریم تو اون هواپیمای چوبی که میذارن سر دوش میذارن، میگم بگو لا اله الا الله، وقت از اونجا میگم دنیا کوتاه بود، میگه آره والله، میگم دنیا میارزید، میگه نه به خدا قسم، میگم حالا شیرفهم شدی، میگه آره قشنگ شیرفهم شدم، بعد میگم ولی خیلی دیر شیرفهم شدی. حرف آخر، به خودتون فرصت بدید بذارید این فهم بره بالا، اینا دیگه با کتاب درست نمیشه. فداتون بشم، با کسی که این فهما رو میسوزونه صحبت نکنید، هم نشین نشین با کسی که این فهما رو توت قوی میکنه. مهمترین ملاک جوان برای ازدواج کسی باشه، یه خانمی تو زندگیت باشه که این خانم خودش این حرفا رو فهمیده باشه یا استعداد فهمیدن داشته باشه، بعد با تو نشست و برخاست میکنه، حرف میزنه، این حرفا بزنه فهمتو ببره بالا. آقای اومد تو خونه بچه‌هاش، آقای نیومده تو خونه، ببخشید کمی از عقب‌تر داستان بگم، بچه دید گوسفنده رو سر بریدن، بازیش گرفت، دو تا پسر بچه کوچولو داشت، یکیشون سر دیگری رو بری انداخت تو چاه، یه دفعه خیلی ناجور شد، بدنش هم تو حالت جان دادن، خودش رفت تو چاه، خودش هم مرد. مادره اومد با یه فاجعه مواجه شد، فاجعه چیکار بکنم؟ مادره رو نگه از این داستان و عرفای ما عجیب بهش میپردازن. بچه ها رو گذاشت بدناشون رو یه طرف، شوهره اومد تو خونه، بفرمایید اینجا راحت قضاستون، بچه ها کجان؟ حالا شما راحت باشون، اعصابت خود میخوام یه شروع بکنن. نشست، بعد گفتش که آه ما یه امانتی همسایه داده باشه به ما، لازمه من از شما اجازه بگیرم بهشون بدم؟ اوه نه، خواستن بهشون بده. چی بوده؟ او همینجوری گفتم. بودم اگه کسی امانتی داده باشه شما بهش علاقه من شده باشی چی؟ لازمه؟ نه من حالا دیگه علاقه من شدم، مال کس بهش بده دیگه، حالا غذاتو بخورید. رفت اومد دوباره هی یکی داره. بعد گفتش که خدا دوتا امانتی به ما داده بود. چی میگی خانم؟ دوتا بچه هامون خدا داده بود، خدا هم گرفت، اجازه هم از من و تو نداره. خانم چی داری میگی؟ بچه همون الان پیش خدا هم. جاشون خیلی قشنگه. خانم بله، معرفت اینجا قشنگه. ببخشید من مثال های همش بد زدم، مثال های خوب هم بزنم. صبح که میشه خورشید طلوع میکنه، برمیگردی به خدای لبخند بزنی، بگی خدای چه خورشیدی، چه گرمایی، ممنونتم، خیلی آقای من لطف کردی به من، خورشید اومد رو کل تهران رو پوشید. ببخشید جز تهران نیستی؟ چرا اینو نعمت خصوصی نمیگیری؟ اینقدر خودخواهی؟ باید یه اتفاقی فقط برای تو باشه تا برای تو باشه؟ وقتی یه چیزی فقط برای تو نباشه برای تو نیست؟ بله؟ خوشگلاشو نگاه کن، بهار که میاد عبادتش خوش آب و رنگ میشه. معرفت خیلی چیز عجیبیه. بفهم خدا هم که خصیص نیست، معامله میکنه، هدایت بر اساس فهم. این فهم ها طول میکشه، با اینجور مجالست ها درست در نمیاد. نشین پای فیلم هایی که معرفت سوزه، نشین ذهنتو خراب نکنه، با حکمانش از تو برخواست کن، حکیمانه به زندگیت نگاه بکن با حکمت. اینا ابزار جذب هدایت هم. یه زندگی دیگه میخوادم اینجوری بشه. آقا امروز آبرو حیثیت تو پول، دروغ میگه، این کلمش به گوشت هم بخوره کثیف میکنه روحتو، اصلا با این آدم نباید حرف بزنی، روتو کن اونور، مشغول یه کار دیگه بشو، مشغول یه کار دیگه بشو. توکل سوزن اینا، تضرع سوزن. خدا باهات معامله میکنه، هرچی تو بخوای همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. دلم نمیاد یه داستان قشنگ بهت نگم، نمیخوام خدا شاهده منبرم رو تزیین بکنم، خدا شاهده اینجوری نیست. میدونی من زیاد اهل داستان گفتن بلد نیستم، یعنی توفیقش رو ندارم، شاید حالا به هر حال اونم یه هنریه که ندارم، ولی یه واقعی خودم دیدم. هنوز الان بعد از چند ساله، مثلا 7 ساله 8 ساله شاید، نه 4 ساله، حدود 3-4 ساله دیدم، هنوز وقتی که یادم میاد جیگرم میسوزه، حسرت میخورم. به خودم میگم ببین وقتی میشه اینجور خرید کرد، بیکار بیار چه میکنی؟ وقتاتو چرا تلف میکنی؟ چقدر بدی، چقدر کمی. به خودم میگم، بگم شما هم وجدان درد بگیری، عوضش تا دلت بخواد این داستان خوشگله و صفا داشته. رفتم یه شهری توی همین ایران خودمون، شب آخر ما رو به زور نگرداشتن یه شب اضافی. من از دست میزبان ناراحت شدم، گفتم ببین من اضافی نگرداشتی، من کارام به هم خورد. گفت آقا من پاداشتو میدم، ببینیم یه جایی. من رو برد توی یه جایی از این محیطی که شما نشستید خیلی بزرگتر، یه حیاتی بود صف و اینا، در یه اتاق کوچولویی پیرمرد صابخونه موقری نشسته بود و ما رو تحویل گرفت، رفتیم در یه اتاق تو اون حیاط نشستیم. پیرمرد شروع کرد، گفت پیرمرد بگو داستان تو. بعد این آقای میزبان ما هم برگشت گفت حاج آقا شاهدای تمام داستانش الان تو شهر هستن، از امام جمعه محترم تو بعضی از دکترایی که میگه فوت کردن، بعضیاشون هنوز زندن. حاج آقا داستان تو، این بچه‌هاشن همه شاهد داستان هستن، حاج آقا بگو داستان تو. حاج آقا شروع کرد، شاید نیم ساعت طول کشید، وضع بیماری 30-40 سالش رو گفت. 30-40 سال پیششو، نجار فعال، یه جوان سرحال، بیمار شده، مریض شده، افتاده، کلیه‌هاش از کار افتاده، دیگه تو بیمارستان هم جاش نیست، گذاشتن زیر پله بیمارستان. بوی تعفن وجود او که بدنش متورم میشد، شکاف برمیداشت، بیمارستان رو برداشته بود ببرید بنازید تو خونه تا بمیره، هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. میگفت بنیم قوی بود که تو این 2 سال بیماری مقاومت کردن. خب آوردن آج آقا منو تو این اتاق انداختن. روز 8 محرم بود دیگه، روزای آخر و عمر من همه منتظرن، دیگه چیزی هم به هم نمیدن بخورم. مادرم اومد درو باز کرد، یه دستمال دستش بود در حال گریه کردن، گفت پسرم من الان مجلس روزه ابا عبدالله حسین بودم، تو این دستمال برای حسین فاطمه گریه کردم، اشک روزه امام حسین باید شفات بده. من که نمیتونم حرف بزنم، اشاره میکنم مادر ولم کن، یه من گذشته، اشاره میکنم. ملافه من رو کنار زد، خودش رو انداخت رو من، هی دستمال میکشید، میگفت حسین بچه رو از تو میخوام. انقدر گفت گریه کرد، این جیگر منم آتیش گرفت. کاری که تا اون موقع اینجوری دلشکسته انجام نمیدادم انجام شد، متوسل شد. میگه 3-4 روز از عاشورا گذشت، داستانش مفصله. یه شب یه دفعه کنار خودم دیدم یه آقای بسیار زیبا، به خدا این پیرمرد الان هست، همش از زیبایی این آقا میگفت، نمیدونم چرا میگفت زیبا و جذاب، چشم پرکن و تو دل برو. دیدم حاج آقا رو این صندلی نشسته، صندلیش هم نشون داد از اون کنار نشسته. میگفت مدارک بیماریم ایناست، همه شهرش میشناسنش، این آدم هست دیگه. من سعی میکنم یه همچین چیزی رو کتاب هم حتی از المقدور نقل نکنم، ولی خدا گاهی خدا رو میکنه دیگه. خدایا تو ماما پنهان کار میکنی، ما رو دوستمون داری، این شبا میای مجلس تو، باشه قبولت داریم. اما میشه یه شب هم برای ما رو کنی؟ حالا اگه خواستی صلاح دیدی ما ظرفیت شو داشتی. خب اینا گریه میکنن، گریهاشون معناداره خدا ها. یه چیزایی میخوام بگم ولی خب ادب بندگیه، قبولت دارم، ندیده قبولت دارم، ولی خب عشقشونه دیگه. بعد دلشون تنگ شده باشه برای اربابشون که بد نیست که، آم بده، این که بد نیست، قبول دارن، اعتقاد دارن. خب دلشون هم تنگ شده باشه اشکال نداره. برگشت میگه همچی که این آقا منو جذبم کرد، من تو اون وضع بیماری که دیگه ماهاست تکون نمیخورم از بستر، بلند شدم رفتم دستم رو برشتم پشت سر آقا، میگم به به چه صورت زیبایی، نظر به صورت عالم، عبادت مست آقا. آقا با اون صدای قشنگش برگشت فرمود ماشالله نجار، چی میخوای؟ چی میگی؟ گریه میکنی اینقدر؟ من یه به خودم اومدم گفتم آقا مریضم، دکترها از من ناامیدن، با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. اون آقا برگشتن فرمودن خب من حسینم، شفاتم که دادم. ببین رو پات وایستادی، اثری از بیماری نیست. بعد خودشون بلند شدن، دستم و مهربون تو دست خودش گرفت، برد یه مقدار، گفت بیا بهت، فرمود بهت آب بدم، آب بخوری بفهمی، آب به هم داد، خوردم و آقا رفت. اومدم طرف زن و بچه‌م اتاق بغل، این حیاتمونم خیلی کوچولو بود اون زمان، جیغ و داد اینا بلند شد، همسایه ها فکرن کار من تموم شده، اومدن دیدن نه من اصلا اینجوریم. میگفت خدا شاهده منو تو خیابون میدیدن مردم، مثلا چند روز دیگه یه جای دیگه، میگفتن اینو نگاه کن مثل ماشالله نجار میمونه، مرحوم شد نیست؟ میافتم جلو میگفتم بابا من خودم هم، من ماشالله نجارم، باور نمی کردم. تا اینجاش قرض بحث ما نبود، بحث اون معامله خداست با اسرار باطنی تو، با عمل تو. ببین اگه خدا کم جایی برده تقصیر خودتا، هنوز ماه رمضون به نیمه نرسیده، فرصتم داری یا علی بگو. این قسمت دومشو میخواستم بگم. میگه من تو اون بیماری همیشه میگفتم حسین منو شفام بده. یه روی عوامانه قشنگ و با صفایی داره این پیره مرد، ببینیش میفهم. منو شفام بده، تو کوچه ها برات سفره میندازم، روزه میگیرم، غذا میدم. هی میگودم تو کوچه ها سفره میندازم، روزه میگیرم، غذا میدم. سالگرد اون کرامت آقا و محرم شد و سلامتی بازیافته، میگفت حاج آقا من تا الان دیگه دکتر نرفتم. امام حسین کسی شهادی دو سرما نمیخوره که. میگه سالگردش، حالا ایناش این یک جمله شد، همون جوری که گریه میکردم برای اینکه آقا شفام بده گریه میکردم محرم، میگفتم حسین من بهت قول دادم برات سفره بندازم ندارم، روزه بگیرم ندارم. خانواده میگفتن تو که نگفتی کدوم سال، برو یه ظرف چایی بگی ببر سر کوچه، اونجا میدید روزه دارن بهش میدی. میگفتم نه من گفتم کوچه ها باید سفره بندازن. نخو نمیشه، ما صدقه خور شدیم در طول مدت بیماری تو، همه هستی اونو فروختیم، مردم هنوز دارن صدقه میارن در خونمون میدن. میگیم نه با خودش کار میکنه الحمدلله شفا یافته و الاخر، نداریم چه حرفی میزنی؟ میگه من نداری نمیفهمیدم. میگه حاج آقا تو همین حیات که تو الان نشستی، به من اینجوری میگفت نشستی، همون شب زجه میزدم تو سالگرد همون واقعه شفا پیدا کردن خودم، دوباره اربابم حسینو تو حالتی مشاهده کردم. آقا فرمود ماشالله نجار، بازم که نشستی داری گریه میکنی با اون صدای قشنگش. گفتم خب آقا میخوام برات روزه بگیرم، سفره بندازم، تو کوچه ها ندارم. آقا فرمود خب بنداز روزه بگیر، به حرف دیگران گوش نده. حالا دیگه اینجوری شد من همه داستان رو بهت بگم. برگشت فرمود که ماشاءالله نجار چند روز میخوای روزه بگیری؟ گفتم 10 روز. همینجوری گفتم 10 روز. فرمود چرا 10 روز بگیری؟ 18 روز بگیر به یاد مادرم فاطمه زهرا که 18 ساله. از اون سال تا حالا 30-40 ساله تو شهر 18 روز محرم سفر روزه داره. خب حالا یه چیزی بگم، همتون خجالت زده بشید، شبا اینجا اومدید ماه رمضان روزه خونه کردید اینجا رو برای امام حسین، هر شب روزه میخونید اینجا. یه کاری میکنم همتون خجالت زده امام حسین بشید. صدا زد ماشاءالله نجار همینجا تو حیات روزه بگیر، به بقیهش هم کاری نداشته باش. ماشاءالله نجار برو یه جارو بیار، میخوام اینجا رو جارو کنم، فردا روزه خونهای من میان اینجا، گریه کنهای من میان اینجا. گفتم آقا من خودم جارو میکنم، من غلط میکنم جارو به دست شما بدم. فرمود نه من خودم میخوام جارو کنم، عزادارانم میخوام جارو کنم. میگه من که جارو ندادم، وقتی هم آقا داره جارو میزنه، جارو میزنه. اون حالت رو آقا رفت و من بلند شدم با گریه دیگه، تا دمدمای صبح در زدن آماده میکردیم، یه بزن به هیچی کار نداشتیم، آماده میکردیم جارو. یه دفعه دیدم دم در در زدن، در رو باز کردم دیدم یکی از این بازاری های شهر یه وانت آورده چای خالی میکنه، قند خالی میکنه، استکان خالی میکنه، ظرف خالی میکنه، گریه میکنه. بهش میگم اینا چیه؟ میگه حرف نزن، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم، حرف نزن، تو کاری با ایناش نداشته باش. یه جایی کم گذاشتی ندادن به اینجوری. قشنگی داستان میدونی کجا؟ جیگر منو میدونی کجا سوزوند؟ اینا همه میسوزونه ها. بعد بلند شدیم راه رفتیم، بعد میگفت این حیاتو بعد از رفقاتم تو روزه داری؟ میگه آقا از اون سال تا حالا قضا میزم، هر چی خونه بزرگتر میشه هی رفقا میان خونه بغلی رو میخرن به حیات اضافه میکنن، ما فقط حیاتو اضافه کردیم، خونه سقفدار اضافه نکردیم، همین دو تا اتاقه، حیات اضافه کردیم. میگه هر همیشه هر شب عزاداره امام حسین میان، هی بازم مجبور میشیم تو کوچه سفره بندازیم. من گفتم تو کوچه سفره بندازیم، کم نمیذاره خدا برات، خدا برات کم نمیذاره. بعد راه میرفت تو حیات، داشتیم راه میرفتیم بریم پای منبر، دستاشو اینجوری کرد با یه آسودگی خاطری، با یه عشقی صدا میزد همه هستی من مال حسینه. چقشن آن چی کارت بکنه بایی؟ همه هستی من مال حسین، چه لذتی ده. خدا برات کم نمیذاره، نترس. روزه بخونم حالا، آماده هستی؟ هر چی بخوای بهت میده. تو که ابوالفضل العباس نیستی که هر چی بخوای بهت ندن. گفت حسین رو یاری کنم دستش رو بریدم، گفت مشک آب رو لاعقل ببرم آبش رو گرفتن، گفت لاعقل حسینم رو ببینم تیر به چشمش زدم. هر که در این بند مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. عباس طاقتشو داشت. خدایا به حق قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس ما رو جزو مهتدین هدایت پذیرفتگان قرارمون بده. خدایا به اندازه ما با ما معامله مکن. خدایا به اندازه کرمت با ما معامله کن. معرفت ما بالا ببر، محبت ما زیاد بگردان، تا توفیق عمل به ما عنایت بفرما، از ما اعمالمون به کرمت قبول بفرما. این ماه رمضان، ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. این ماه رمضان، ماه رمضان آخر غیبت امام زمان قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما، از سائق قصه های دل نایبش رو برطرف بگردان و عجل فی فرج مولا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.